ساعت 15 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مشاور رئیس جمهوری پیشین آرژانتین که در پرونده آمیا متهم است از زندان آزاد شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید آمریکا به دنبال براندازی حکومت ایران است. و روز زمین در 187 کشور دنیا گرامی داشته شد. مشاور رئیس جمهوری پیشین آرژانتین که به اتهام پنهان کردن نقش ایران در پرونده معروف به آمیا بازداشت شده بود، روز شنبه از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های قضایی آرژانتین تایید کردند که کارلوس زانینی همراه لوئیس دلیا، یکی دیگر از متهمان این پرونده، آزاد شده است. کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری سابق آرژانتین، و حدود 20 نفر از اعضای کابینه‌اش متهم شدند که برای مخفی نگه داشتن شواهد مربوط به نقش ایران در بمبگذاری سال 1994 در کانون یهودیان بوئنوس آیرس موسوم به آمیا با جمهوری اسلامی تبانی کردند. خانم کرشنر این اتهام را رد کرده و آن را دارای انگیزه های سیاسی دانسته است. کارلوس زانینی هم روز شنبه بعد از آزادی با متهم کردن دولت آرژانتین به پرونده سازی خود را زندانی سیاسی خواند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هدف نهایی از تغییرات اخیر در میان مقام‌های آمریکا را براندازی جمهوری اسلامی ایران دانست. حسین نقوی حسینی این اظهارات را روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و تغییر وزیر خارجه این کشور بیان کرد. پیش از آقای نقوی حسینی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم در واکنش به انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، پیشنهاد تقویت رابطه با چین و روسیه را مطرح کرده بود. جان بولتون که بیش از همه به دلیل مواضع تندش علیه حکومت‌های ایران و کره شمالی در دنیای سیاست معروف است، به زودی جایگزین هربرت مکمستر، مشاور فعلی امنیت ملی آمریکا، خواهد شد. چراغ‌های بعضی از شناخته شده ترین اماکن دنیا شنبه شب در همراهی با حرکتی به نام روز زمین خاموش شدند. برج ایفل در پاریس، ساعت بیگ بن در لندن، میدان سرخ در مسکو و اپرای مشهور سیدنی از جمله اماکنی بودند که شنبه شب برای ساعتی چراغ‌هایشان خاموش شد. برج میلاد در تهران هم به نشانه همراهی با این اقدام چراغ‌هایش خاموش شد. این اقدام برای جلب توجه به موضوع تغییرات اقلیمی در دنیا و لزوم کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برگزار می شود. برگزار کنندگان این برنامه می گویند امسال در 187 کشور دنیا چراغ‌های اماکن مختلف رأس ساعت 8:30 شب به وقت محلی خاموش شدند. این حرکت از سال 2007 میلادی و از استرالیا آغاز شد. در خبرها آمده که مخالفان مسلح حکومت سوریه همچنان به خروج از بعضی مناطق قوطه شرقی ادامه می‌دهند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست روی خط تلفن. ایلیا، جزئیات بیشتر از خروج مخالفان مسلح حکومت سوریه چی از قوطه؟
بله فرین، این خروج ادامه داره. همینطور که گفتی از بعضی مناطق، در حقیقت دو گروه احرار شام و فیلق و رحمان، دو تا از گروه های بزرگی که در قوطه حضور دارند، به توافق رسیدن با دولت سوریه. میانجی این توافق روسیه بود که بعدهای اون مخالفان مسلحی که مایل هستند به همراه خانواده هاشون و همچنین غیر نظامیانی که مایل هستند و خواهان خروج از قوطه هستند، از راه گذرگاه های امن به سمت استان ادلب به حرکت در اومدن، استانی که همچنان در کنترل مخالفان مسلح قرار داره در شمال غرب سوریه، اگر اشتباه نکنم، بله در شمال غرب سوریه. این حرکت ادامه داره، نیروهای ارتش سوریه دارن مرزی که مخالفان ازشون دارن خارج میشن رو کنترل میکنن. البته گزارش هایی از این هست که پلیس نظامی روسیه ابتدا داره در این مناطق مستقر میشه. اینها بر پای اتفاق میتونن اسلحه سبک خودشون، مدارک شخصی و همچنین وسایل شخصی خودشون رو با خودشون ببرن. در حقیقت این جنوب غوطه هست که به طور کامل داره به کنترل نیروهای دولتی سوریه و همچنین نیروهای روسیه، یعنی پشتیبانان اونها در میاد. شهرک های زمرکا، اربیل، انترما، جوبر اینها شرکایی هستند که در ساعت‌های جاری شاهد خروج مخالفان مسلح و شماری از غیر نظامیان هستند.
ایلیا، گروه جیش الاسلام اما هم است که با خروج از غوطه مخالفت کرده، درسته؟
درسته. تا اینجای کار جیش الاسلام نپذیرفته خروج رو، البته مذاکرات با این گروه همچنان ادامه داره فرین، یعنی مذاکرات متوقف نشده. اینطور که اسام بوریانی از فرماندهان این گروه گفته هنوز این گروه به این توافق نرسیده که خارج بشه. این گروه شهرک دوما رو در کنترل خودش داره و مناطق اطراف اون رو یکی از گروه‌های اصلی مذاکره کننده اپوزیسیون در مذاکرات ژنو هست. با این وجود میانجی‌های روسیه پیش بینی کردن که در نهایت جیش الاسلام اگر بتونه به خواسته‌هایی دست پیدا کنه این منطقه رو تن خواهد کرد و به ادلب خواهد رفت و بعید هم نیست، چرا که غیر از دوما و غیر از گروه جیش الاسلام تقریبا دیگر گروه ها مناطق تحت کنترل خودشون رو ترک کردن.
ایلیا، در شمال سوریه هم البته داره تحولاتی رخ میده. ارتش ترکیه گفته که افرین رو به طور کامل کنترل کرده. از این تحولات برامون بگو.
یک منبع در ارتش ترکیه به خبرگزاری رویترز این خبر رو داده و گفته ارتش ترکیه به همراه جنگجویان اپوزیسیون یعنی ارتش آزاد سوریه تونستن افرین رو، یعنی شهر افرین و تمام بخش ها و روستاهای اطرافش رو به کنترل خودشون در بیارن و اکنون حضوری برای جنگجویان کرد در این منطقه دیده نمیشه. خبرگزاری آناتولی که خبرگزاری دولتی ترکیه به شمار میاد هم این گزارش ها رو تکرار کرده. هنوز کردها در این باره موضع نگرفتند، اما پرچم های ارتش آزاد سوریه و پرچم های ترکیه در سراسر افرین دیده میشن. اینطور که خبرگزاری آناتولی میگه کمک های غذایی رسیده به مردمی که در افرین هستند و دولت ترکیه از شهروندان افرین که فرار کردن طی روزهای گذشته به خاطر شدت درگیری ها خواسته که به خونه هاشون بازگردن.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه از آخرین تحولات سوریه گزارش میداد. اما بریم به سراغ تبریک های نوروزی هنرمندان برای شما شنوندگان رادیو فردا. عباس مشهدی ساده مجسمه ساز برای شما تبریک گفته.
سال نو رو و آمدن همه نویی ها رو در این سال نوروز به همه فارس زبان های جهان تبریک میگم و امیدوارم به تمام ایرانیان عزیز سال خوب و پربرکتی باشه. اما اینکه سال 96 ما چگونه گذشت، خوب بود به نسبه. حدود بیش از 300 گالری در تهران بودن که نمایشاتی داشتن در نقاشی و مجسمه سازی و گرافیک و هنرهای تجسمی و در معماری، چون من معمار هستم و مجسمه ساز، از جونیکر که انگلیسی آلمانی مانی نمایشگاه بسیار خوبی داشتیم، بسیار بسیار پر درخششی داشتیم تو موزه هنرهای معاصر در سال 96 و بعد نمایشگاه پرویز تناولی رو داشتیم تو همین موزه و الان هم نمایشگاه دوست دیرین من علی اکبر صادقی هست که با همین پیام دوست دارم دعوت بکنم کسانی که نقاشی دوست دارن در ایام تعطیل از نمایشگاه موزه هنرهای معاصر از کارهای استاد علی اکبر صادقی دیدن بکنم. در سال 97 براشون آرزوی سلامتی و تندرستی و شادابی میکنم.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه با اشاره به انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا خواستار تقویت بیشتر روابط با شرق از جمله روسیه و چین شده. این نماینده اصولگرای مجلس مدعی شده که با تغییراتی که در دستگاه دیپلماسی آمریکا به وجود آمده ممکن است آن کشور سیاست‌های تندتری علیه حکومت ایران اتخاذ کند. رضا جمالی در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان ارزیابی او را درباره این گفته ها جویا شده. حبیب حسینی فرد:
نامه بروجردی برای اولین بار نیست که این صحبت مطرح میکنه. همین یه هفته پیش مسئله تحریم اروپا در رابطه با برنامه موشکی ایران هم صحبتش بود. آقای بروجردی یکمچین صحبتهایی رو کرده و خب خود آقای خامنه‌ای هم در بهمن ماه دوباره تاکید کرده که ما باید نگاهمون رو به شرق بگردونیم، یعنی کلا با این سیاست دولت ترامپ. حتی در دورانی که تیلرسون و آقای مکماستر سر کار بودن این نگرانی وجود داشت که بالاخره آمریکا به طرف فشارهای بیشتر به ایران بره. خب ما می‌دیم تو این چارچوب لحاظ عملی هم آقای حسن روحانی سفر نسبتاً پر سر صدایی به هند داشت. به نظر میاد که دوباره میره جمهوری اسلامی که همون آزموده قبلی رو بیازماید دوباره، و ما میدونیم که دفعات قبل در همون دهه بعد از 2003 که بحران پرونده هسته‌ای شکل گرفتن یک همچین نگاهی حاکم شد و عملاً هم نتیجه‌ای نداد و اون انتظاراتی که جمهوری اسلامی داره از این چرخش به طرف شرق رو برآورده میکنه.
آقای حسینی فرد، الان در حال این پیشنهاد مطرح شده که ایران عضویتش در یکی از پیمانهای مهم همین بلوک شرقی که آقای بروجردی بهش اشاره میکنه به نام پیمان شانگهای بعد از سالها به نتیجه نرسیده و از جمله یکی از کشورهایی که با عضویت دائم ایران در حال حاضر مخالفت میکنه چین هست، چقدر این بلوک شرق به تمایل ایران خوشامد خواهد گفت؟
تجربه میدونیم که چینی ها و روس ها صرفا منافع یا رویکردشون رو در ارتباط با ایران نمیبینند، یعنی اونها هم روابط ویژه و مشخصی دارن با غرب که منافع خودشون رو دنبال میکنن و اونجا که لازم باشه چشم پوشی میکنن از این که روابط خیلی گرمی با ایران داشته باشن. از یاد نبریم که هم چین هم روسیه تمام اون قطعنامه های دوران پرونده هسته ای رو ازش حمایت کردن و به نفع تحریم ها علیه ایران رای دادن. روسیه خب میدونیم به اصطلاح اون صدور تسلیحات به ایران رو قطع کرد یا تکمیل دیرگاه بوشهر رو برای سالیان سال عقب انداخت. توی همین چارچوب صرفاً مسئله رابطه چین و روسیه با غرب نیست که عمل میکنه در رابطه با ایران، بلکه هم مسکو هم پکن هم مواظب هستن که روابطشون با ایران آنچنان تأثیری بر روابطشون با عربستان و اسرائیل نگذره. با توجه به روابط نسبتاً محکمی هم که با این کشورها پیدا کردن، در نظر بگیریم که الان چین روابط تجاری بسیار گسترده تر از ایران با عربستان و سعودی داره، یا روسیه خب سعی میکنه با رقبای ایران در ارتباط باشه و آنچنان نزدیکیش به ایران حساسیت برنیانگیزه در ریاض و در تل‌آویو. از این جهات هم آنچنان نمیتونه ایران روی برگ روسیه و چین حساب بکنه، ضمن اینه که اصولا روسیه به لحاظ اقتصادی آنچنان صنعت و تولیداتی نداره که بخواد نیازهای ایران رو کاملا برطرف بکنه. همین الانش چینی ها با توجه به نگاهی که آمریکا داره به برجام پیدا میکنه در ایجاد حساب بانکی برای ایرانی ها دارن اقدار تعلل میکنن و ما مشکل داریم در رابطه اقتصادی با چین. همه اینا رو که بذاریم در کنار هم ببینیم که آنچنان این نگاه واقع بینانه نیست و ایران نمیتونه اون توقعاتی رو که داره از این نگاه به شرق به دست بیاره.
آقای حسینی فرد، پیشنهاد علایالدین بروجردی برای نگاه به شرق چقدر با شعارهای ایدئولوژیک نه شرقی نه غربی حکومت ایران همسو هست؟
به نظر میاد که اون شعار در عمل به فراموشی سپرده شده. در نظر بگیریم که رابطه ایران خب با چین یا مثلا با روسیه به خصوص در دوران پرونده هسته ای به خصوص در سوریه بیش از پیش این شعار مزمحل شده. از یاد نبرین که برای اولین بار ایران پایگاه مثلا نوژه رو در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار داد که خب خود روسا فاش کردن این مسئله رو و خب سابقه نداشت بعد از انقلاب که یک کشور خارجی بیاد از یک پایگاه داخلی ایران استفاده کنه. یا اینی که پول ایران در نزد چینی ها نگه داشته شد در دوران پرونده هسته ای، صرفاً چینی ها حاضر بودن که بیان و پروژه اقتصادی برای ایران انجام بدن نه اینکه پول ها رو تحویل ایران بدن. عملاً این وضعیتی که ایران در رابطه با غرب برای خودش ساخته، اینی که حاضر نیست رابطش رو با غرب عادی بکنه، به خصوص اون پاشنه آشیل سیاست خارجی ایران در منطقه، یعنی ستیز با اسرائیل رو کنار بذاره و راه گشایش رابطه بهتر با غرب رو باز بکنه، همه اینها باعث شده که به نوعی خودش رو نیازمند به شرق ببینه و بعضن امتیازهایی بده و در این حال اون چیزایی هم که میخواد به دست نیاره و اون شعاری هم که شما اشاره کردین اصولا دیگه به فراموشی سپرده بشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با حبیب حسینی فرد درباره نزدیک شدن بیشتر ایران به چین و روسیه بعد از انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور جدید امنیت ملی آمریکا. شما هم اگه در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر ماست. میتونید از طریق شناسه @فرداگرام هم در تلگرام برای ما پیام بفرستید، پیام صوتی یا پیام نوشتاری. آدرس کانال تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید، اما قبل از اون میتونید به موسیقی رادیو فردا گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که دنیا ناسازگاره، شکایت دل از روزگاره، کسی تو دنیا خبر نداره، این دل تنها در انتظاره، خدا میدونه به انتظاره، تمام عمرم تنها سهر شد، خدا رسونده به قلب تنها، قلب تو با من یه هم سفر شد. آری تو بهاری رقیب نداری، رسون دنیا شده فراری. آری تو بهاری رقیب نداری، خودت تو تنها دلزارم با تو گل خونه شده، راستی راستی پجور دیبونه شده، گل گل خونم به شوهم خونم بری میدونم میمیرم، خون خالیست عشق و جاریست وقتی یاد داری عشقم خونم، پاییز روسیا جای حد خدا، خون خونه نیست یه گل خونم. آره تو بهاری رقیب نداری، خزون دنیا شده فراری. آره تو بهاری رقیب نداری، خودت تو تنها هزار هزاری.
همه شنونده های خوب رادیو فردا، به خصوص طرفدارای بخش موسیقی رادیو فردا، پیام رضی هستم. امیدوارم از ترانه های این روزهای آغازین سال نو و بهار لذت ببرید.
ای بهار جان پرور من، ای می نشاطم بگذر از بر من.
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
Adora.